مثل این بگیم مطلق لعب حرام هست، هر آن چیزی که مشغول کنه انسان را از کار مهمتری اون حرام هست یا نه. البته فارغ از این که قطعا هر چیزی که انسان را از کار مهمتری باز دارد از جهت عقلی مطلوب نیست، ولی میخواییم ببینیم آیا به اندازه هست که بگیم حرامه. در نگاه عقلا و اینها فعلا وارد نشدیم، ولی دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. به ترتیب این گونه بحث کردیم، بهتره باز برگردیم به همون ترتیبمون. از آیات قرآن بررسی کردیم، دیدیم دلیل ها کافی نیست برای اینکه مطلق لهو رو حرام بداند، اگرچه برخی از لهو های خاص رو حرام میدونست. اما از روایات بررسی کردیم، گفتیم چند دسته در اینجا روایات هست. یک دسته از روایات مربوط بود به صید لهوی، گفتیم صید لهوی را حتی اگر روایات بیان کنند که در صورت وقوع صید لهوی نماز شکسته هست، ملازمه نداره با اینکه بگیم صید لهوی حرامه. اینو آیه خویی هم در مصباح الفقهاء به همین صورت این ادله رو رد کرده. ما یه چیز دیگه هم بهش اضافه کردیم، گفتیم وانگهی ثانیان، گفتیم تازه صید لهوی رو ما احتمال قوی میدیم به جهت دیگر لحرامه، نه به جهت لهو بودن. اون جهت هم این است که وجود لهو در صید باعث می شود صید از مصادیق اسراف باشه، و اسراف هم از گناهان کبیره است. این رو یا ما ادعا می کنیم اصلا صید لهوی به همین دلیل حرامه، یا لااقلش احتمال ایجاد می کنه که آقا در صید در سفر صید لهوی نماز شکسته هست. نمیدونیم این شکسته بودن نماز آیا به خاطر این است که مطلق لهو حرامه، یا به خاطر این است که اینجا لهو خصوصیتی دارد، خصوصیتش هم این است که موضوع اسراف رو درست میکنه، سبب برای تحقق اسرافه. البته میتونید وجه دیگه ای هم بگید که اون هم باز درسته، و اون این هست که اساسا تصرف در طبیعت نیازمند اجازه و اذن از حاکم هست. حاکم نسبت به حیازت مباهات اجازه داده، نسبت به صید هم اجازه داده، ولی محدود اجازه داده. یعنی گفته شما می توانی از طبیعت حیازت کنی، صید هم یکی از مباهات اصلیه هست، یکی از حیوانات حلالگوش رو بگیری، اما محدود اجازه داده، گفته به مقدار نیازت، نیاز خودت و اهل و عیالت، بیشتر رو اجازه نداده. مثل در مورد تصرف در زمین ها هم برخی نظرشون همینه، میگن اصلا امام اجازه داده، ولی اگر اجازه نداده بود احیاء زمین مواد هم جایز نبود، یعنی کسی نمیتونست اینا رو برداره و تملک کنه، احیاء کند برای خودش مالک بشود، چون اجازه داده شده این گونه هست. سابقا حضرت پیغمبر بعضی از مفتوح الانوه ها رو به همین صورت تقسیم میکرد، در نشون میده پس اجازه نیاز داشته، در زمان حضور اجازه نیاز داشته زمین ها، و میرفتند از پیامبر تحویل میگرفتند. مثلا در یک جا داریم که زبیر رو خواست که قطیعه ای را بدهد بهش، قسمتی از زمین را در اختیار او قرار بدهد تا آبادش کنه، بهش گفت سوار اسبت شو، هر چقدر که تونستی اسبت رو بدونی مال تو. زبیر هم دووند و دووند و دووند این اسب تا اونجا که جون داشت، بالاخره تونست، خیلی رفت و از سطمن چشما و اینها چه بسا، اون تا رسید وقتی به یه قسمتی خواست که دیگه اسبش نمیتونست، کشش نداشته یا خودش ظاهرا اسبش دیگه یارایی نداشت که بیشتر از اون بره، این تازیانه رو پرت میکنه، تا اینکه به همون مقدار که این تازیانه میرسه هم لااقل این حیازت صدق بکنه، یعنی تا به اینجا شما من گرفتم. بله این رو مثال میزنم برای همین که حیازت حتی به این صورت هم امکانش هست که افراد تحجیر کنن به این صورت، یعنی بگه این مقدار رو علامت گذاری کنه، بگه مال من هست، حتی پرتاب تازیانه که علامت بندازه این تا اینجا رو من گرفتم. برای منظورم این بود که میومدن اجازه میگرفتن و حتی برخی هم در بحث حالا در زمان غیبت همین نظر رو دارن، اما چون از بعضی از روایات استفاده میشه اذن عام داده شده ما وارد این نمیشیم، ولی طبق برخی از مبانی اینم میشد گفت. خب جمعش کنم، ما گفتیم در سید لهوی پس خلاصه دلالتش تام نیست بر اینکه بگوید در سید لهوی نماز شکسته است، پس سیده حرام است به خاطر لهو بودن و لهو حرام است، اونی که بوده به حرمت شده لهوی خیلی مشکل است، من نمیتونم اثباتش کرد. بله یک جایی هم یه زمانی هم یه مصاحبه اتفاقا بابت بعضی لهوها و اینها از من گرفتن، اونجا آورد کردم بحث سید لهوی اگر حرام است امروزه وجوه زیادی میشه برای شمرد، حالا غیر از بحث اسراف که من میگم تخریب طبیعت، واقعا اینها تخریب طبیعت حساب میشه، حتی بگیم اذن عامم داده باشه امام، اذن عام در چی داده؟ در حیازت، در اینکه استفاده کنی، نه اینکه خرابش کنی، حیوانی رو بزنی بکشی ولش کنی، این سید لهویه. اینا هیچ عاقلی اجازه نمیده، چطور ممکنه شرع مقدس اجازه داده باشه؟ حیوانی که قابلیت این رو داره خیلی از گرسنگی در بیان ازش استفاده کنن، قابلیت این رو داره طبیعت رو تراوت بخشد، خیلی قابلیت ها داره، باید اینه بکشه ولش کنه، میدونید که بکشه چقدر ایراد ایجاد میشود دیگه، بوی میگیرد همون آهوی خوشبو وقتی بمونه کشتشه اون چنان بدبو میشه که اون منطقه حتی درنده ها ازش فرار میکنه بوی بدش. این درسته اون موقع بخونید افراد این گونه طبیعت رو خراب کنن، اگر حتی بحث اسراف هم نبود ما میگفتیم جایز نیست، خاطر است نیست، ولی در سید لهوی انصافا یک حکم هم مطابق با رأی عقلاست، هم مطابق با فطرت و عقل بشری هست، هم مطابق با اخلاقیات، هم مطابق با روایات، یه جورایی هم مطابق با آیات هم هست، اینها اسراف حساب میشود. و دسته دوم از روایاتی که برای حرمت لهو مطلق لهو خواستن استفاده کنند روایاتی است که دلالت می کند بر کبیره بودن لهو. در برخی از روایات کبائر و گناهان کبیره را شمرده، از جمله روایت اعمش که معروفه، چندین روایت چندین گناه کبیره رو پشت سر هم روایت نسبتا طولانی هم هست که موارد گناهان رو میشموره، گناهان کبیره رو از جمله این روایت این رو میشموره که والملاحی، یعنی لهوها رو میشموره، تعبیرش این هست که الملاحی التي تصد عن ذکر الله. چگونه میشه به این روایت استدلال کرد؟ وجه استدلالش رو بگیم. وجه استدلال به این روایت و حال اینکه واژه لهو در او به کار نرفته، واژه ملاهی به کار رفته، این هست که بگیم منظور از ملاهی جمع ملها اسم مصدر، جمع مصدر میمیه، جمع مصدر، مصدر میمی، ملها مصدر میمی بوده، جمعش میشه ملاهی و ملعات و امثال اینها. ملاهی میشه دیگر جمعش، ملهیات نه، ملاهی جمع ملها هست، باید جمع مکسرش به شرطی که مصدر میمی باشه، مصدر میمی باشه مساوی میشه با خود لهو دیگه، ملها ای لهو، لهو مصدر ثلاثی مجرده، ملها مصدر میمی، اون موقع قسم میشه معما کرد، بگیم بله لهو هم از گناهان کبیره هست که موجب سدن ذکر الله می شود، موجب بازداشتن از ذکر الهی می شود طبق این روایت. و الا اگر بگویید منظور از ملاهی جمع ملها از نوع اسم آلته، ملها جمع در واقع اسم آلت هست، مفعل نه ملها در واقع، ملاهیش هم جمع اون هست، مثل مفتاح و مفاتیح. ملها دیگه نمیگیم ملها، ملها جمع ملها هست. ملها چیه؟ اسم آلته. وسائل لهوه جمعش هم میشه ملاهی، عرض کردم مثل مفتاح و مفاتیح یا مفاتح. اگر این رو بگیم دلالت نخواهد کرد بر حرمت لهو، بلکه دلالت میکند بر حرمت آلات لهو، مثل وسایل موسیقی که سابقا از وسایل لهو حساب میشد، یا لااقل ابزار موسیقی که اون دسته از ابزار موسیقی که ابزار لهو هستند، مثلا طبل جنگ رو میگیره، دف و سنج و اینها که در عروسی ها میزدند و نمیگیره، کسی دف نگه داشته، میگه برای چی نگه داشتی؟ میگه برای عروسی مؤمنان، مؤمنها نگه داشتن، در شبهای عروسی اجازه داده شده به شرط، با شرط ها دیگه، به شرط ها و شروط ها. این به عنوان آلت لحب حساب نمیشه. بله
تلازم داره با خود لحب، وقتی آلت حرام باشه، ابزار حرام باشه، خود لحب هم حرام میدیم.
وقتی آلت لحب حرام باشه، اون آلته در واقع هست، مثل آلات قمار خصوصیتی داره حرام هست. آلت لحب خصوصیتون لحب خاصه دیگه، آلات لحب چون لحب خاص هستن دیگه مطلق لحب نیستن، به درد استدلال ما نمیخوره، چون ما دنبال نستیم که بگیم لحب خود لحب هستن حرام هست، آلت لحب که میگیم میشود لحب خاص، چون این آلت ها، این ابزار، ابزار برای مطلق لحب که نیستن، برای لحب خاص هستن. ولی تو به دردمون نمیخوره، اونو میده داخل در حرمت غنا و داخل در حرمت اون ابزارهای خاص و اینها، اون بحث ما نیست. نه نه نه، اتفاقا سیاق روایت خوب شد که گفتید سیاق روایت، اصلا روایت بنویس و بعد روش بحث کن. روایت اینه، میگه الملاهی التي تصد عن ذکر الله کالغنا و ضرب الاوتار، کالغنا و ضرب الاوتار. غنا، آره تو روایت داره غنا، رو هم بگو بینم ابزار لهوه یا خود لهوه؟ خود لهوه. ضرب آلات، ضرب اوتار، خود لهوه یا ابزار لهوه؟ خود لهوه. و لذا اصلا اضافه کنید، حتی بگید نسبت، گفتیم دو جور دیگه، ما گفتیم باید حتما منظور از ملاهی چی باشه تا استدلالمون درست باشه؟ مصدر میمی باشه. شاهد داریم که در این روایت نیز منظور مصدر میمیه، شاهد داریم که در این روایت مصدر میمی. شاهدمون چیه؟ همین که در ادامه امام مثال میزنه به غنا و ضرب اوتار. غنا خودش ابزار لهو نیست، خود لهوه، به کار گرفتن ابزار لهوه. ضرب اوتار هم که باز همینه دیگه، به کار گرفتن ابزار لهوه، خود ابزار نیست. از این جهت میشه شاهد بر این که منظور از ملاهی واقعا مصدر میمیه. بله با اون تفسیر
خود آیه،
آیه نیست که
خود روایت ملاهی رو
خب
تفسیر با هم دیگه شما خواهی بزرگ از منطقه تفسیر.
چرا؟ کل غنا گفته، مثل غنا، این نهایتش که نیست، میگه نه لهو حرام است لح چیه؟ مثال میزنه میگه مثل غنا، ضرب اوتار. پس اینا مصادیق اون حرامه میشن، اینا محدودش که نکرده، نگفته و هو یا وحیل غنا و ضرب اوتار، گفته کل غنا، مثل غنا. این اگه اشکال هم به ذهنت میرسید این اشکال تو بکن بعد جواب هم بده. انقلت قلت ها؟ معلوم شد. پس استدلال نحوه استدلال دیگه ملها شد، مصدر نینی شد، با لحو منطبق شد، از روایت هم شاهد آوردیم که آقا مصدره. حالا خوب میشه استدلال کرد آقا این روایت از شبت که دلالت میکند بر حرمت لحو، یه چیزش هم مونده برای اینکه این استدلال کامل بشه. یک قید دیگه هم باید بزنیم، یک شرط دیگه هم این است، یک نکته دیگه هم این است، باید بگوییم صفت التی تصد عن ذکر الله صفت توضیحیه نه صفت احترازی و تغییری. اینم باید اضافه کنیم. نتیجه خوب شد، ابتدا گفتیم باید لح ملاهی مستر باشه، بعد شاهد هم آوردیم، بعدم گفتیم صفتی هم که در روایت به کار برده شده التی تصد عن ذکر الله، این هم صفت حتما باید صفت توضیحی باشه. چرا حتما باید اینجور باشه؟ تا مطلق لحب بماند دیگه، مقید نشه دیگه، لحب مقید نشه. حالا نتیجه این میشود که آقا مطلق لحب، مطلق لحب موجب چیه؟ موجب مطلق لحب حرام است، مطلق لحب کبیره است و حرام است. بعد چراش هم گفته تو این جیسه موجب صد دم ذکر الله میشود. این احتراز نیست، توضیحیه، توضیح داره میده. منطقه میدونید صفتهای توضیحی که فایده داره ذکر کردنشون، اشاره به علت حکمه، اشاره به علت حکمه. توضیحی که توضیحی میارن برای اینه که اشاره، مثلا میگه یا حکمت رو مثلا بیان میکنه، مثلا فرض کنید میگه آقا سیگار که موجب قتل تدریجیه حرامه، فورا طرف هم یعنی چی دیگه میفهم اصلا دلیلش هم یعنی چی. این توضیح داره میده ها، میگه سیگار نمیگه به خاطره، میگه سیگار چه صفت میاره، یا میگه شراب که موجب فلان و فلان است، موجب زوال عقل است، موجب از بین رفتن تمایز انسان و انسانیت انسانه، این حرامه. طرف باز ربائب و کم اللاتی فی حجور کم، این ربیبه های شما چه در دامن های شما، این صفت صفت احترازی نیست که، این صفت توضیحیه، اشاره به حکمتش هم داره، اشاره به یک میخواد بگه بابا این مثل بچه خودتونه، یه جور حکمت. اگر به علت نیست تا بارها گفتن ولو تو حجور هم نباشد، جای دیگه هم بزرگ بشه فرقی نداره، یا اصلا بزرگ بوده طرف سنش هم زیاد بوده ولی مادرش ازدواج کرده، اون باز محرم خواهد شد. بله این استدلال معلوم شد، استدلال گیر داره، اشکال داره این استدلال. اشکال استدلال چند تاست؟ اولین اشکال که بارها میدونید ما هر روایتی رو در فقه میخواییم بررسی کنیم باید حتما به سندش توجه کنیم. روایت اعمش بله خوب روایتی است، برای منبر و اینها هم خوبه، مواردی را که در روایات دیگر ثابت شده است تو این روایت شمرده، از این جهت میگم تو منبر خوبه، نه اینکه اعتبار نداره ها، مضامینی که اومده در روایات دیگه اومده، ولی به درد فقه و استدلال نمیخوره، به تنهایی، به تنهایی به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ چون که در چند تا ضعیف هست. سند روایت رو نگاه بکنید، هم ضعیف توش هست هم مجهول توش هست. خب در یک سندی که چند تا درش ضعیف و مجهول باشه چطور ما بهش عمل کنیم؟ هر شبت که احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان هست، با این حال که روایات نقل کرده این بنده خدا، ولی در کتب رجالی اصلا اسمی ازش برده نشده، مجهوله. حالا بعضی ها مهملن، یعنی یه چیزی اسمی برده میشه، احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان، این بعضی اسمی میبرن هیچ نمیگن بشه، مهمل میشه، این اصلا کلن اسمی هم مجهوله. یکی اینه، یکی هم از شبت که بکر ابن عبدالله ابن حبیب هست که در این روایتون هم ضعیفه، تضعیفش کردن، خب اینا وقتی توی سند هست ما چطوری به این روایت عمل کنیم؟ نمیتونیم به این روایت، وقتی روایت قابل عمل نیست، الا اینکه گاهی مؤید کنار روایت دیگه میاد، روایت دیگه ای داشته باشیم بگیم خب اینم هست، بالاخره در ردیف روایت دیگه قرارش بدیم، و الا به تنهایی نمیتونه. این اولا. ثانیا دلالتش اشکال داره، دلالتش از این جهت اشکال داره که ملاحیه در اینجا احتمال آلات لح رو داره، احتمال رو داره. اینا آیه خویی فرموده، فرموده این روایت احتمال این هست که ملاحی در اینجا جمع همون، چون ملها به معنای اسم آلت باشه. اما ما اینا تو توضیحی که دادیم جلو این اشکال گرفتیم، این اشکال زیاد وارد نیست، چون مثالی که پشت سرش میزنه قرینه هست بر این که این لهو مطلق لهوه، خود لهوه، نه مطلق لهوه، خود لهو مراده. اما اشکال دیگه ای داره روایت، اشکال این است که صفتی که در این روایت ذکر شده، التی تصدان ذکر الله، صفت توضیحی نیست بلکه احترازیه و تقیید میکنه موضوع رو، مقید میکنه موضوع رو. به چه دلیل؟ به چند دلیل. دلیل اول این هست که اساسا هر جایی که صفتی بیاد شک کنیم که این صفت آیا توضیحی بود یا احترازی بود، اصل این است که بگید شما احترازی باشه. اصل در قیود همه قبول کردن بلا استثناء، اصل در قیود چیه؟ احترازیت. بله. یادتون باشه در اصول بین دو تا بحث جدا کنید، دو تا بحث جدا کنید و الا کمیتتون لنگه. بین احترازیت قید با مفهوم داشتن قید فرق است. چه فرقی هست؟ اول فرق اصطلاحیشو بگم. احترازیت قید با انتفاع شخص حکم حاصل میشه، ولی مفهوم داشتن قید با انتفاع شخص حکم حاصل نمیشه، باید انتفاع سنخ حکم باشه. احدی شک ندارد که تمامی قیود اصل در اونها احترازی، ولی هیچکی هم احترازی بودن قید را دلیل برای داشتن مفهوم نمیدونه. بله، در بعضی از درس ها، سر درس ها شاید بشنوید یه دفعه استادتون برگرده بگه آقا وقتی میگم مثلا زید عالم را بزن، زید عالم را اکرام بکن، اینا رو میگن، خب این که من صفت رو میارم برای اینه که بگم اون دیگری رو نکن، این رو انجام. اینا درست نیست، قطعا درست نیست، بلکه اونجا فقط شخص حکم رو میزنه کنار، میگه علانه دارم میگم زید عالم رو بزن، منافات نداره بعدم بگم زید غیر عالم رو هم بزن، اکرام کن دیگه، چرا بزنه زید عالم رو اکرام کن، منافات نداره بعدم بگم زید غیر عالم رو هم، این یعنی مفهوم نداره. اما الانه که دارم میگم این حکم من فقط شامل زید عالمه، اینو بهش میگن احتراز در شخص حکم، این حکم من. در مفهوم طرف وقتی میگه اگر زید اومد پیشت اکرامش بکن، یعنی اگر اومد اکرامش کن، و همین الان دارم میگم اگه نیومد اکرامش نکن، همین الان دارم میگم، با همین مفهوم داشتن اینه انتفاع میکنه. خب یعنی میگه من الان دارم میگم، بعد از اینم نخواهم گفت، ولذا نخواهم گفت اکرامش بکن نگه نیومد، ولذا اگه یه صفتی بیاد بگید اگه نیومدم، میگن آقا این با هم دیگه تعارض میکنه. گرفتی چه شد؟ انتفاع شخص حکم، مثال بزنم برای انتفاع شخص حکم، گرفتی اون رو؟ انتفاع سنخ حکم این است که من میگم اگر اونایی که میگن، اگر اونایی که میگن صفت مفهوم داره، میگن وقتی میگه زید عالم را اکرام بکن، بیان میکند هم این حکم من فقط شامل زید است و اکرام را فقط و فقط در مورد زید میگویم، زید عالم میگویم، هم احکام دیگرم، یعنی بعد از این هم نسبت به غیر اون شخص، نسبت به غیر عالم حکم اکرام بگو، نخواهم داد. این انتهای سن حکمینه. میگه هم این حکمم، هم سری احکام دیگه ای که بعد از این بدان با این صفت اووردنم میخوام بگم من نسبت به غیر عالم به تو میگم اکرام نکن. ولی اگه فردا بگه اکرام بکن، میگن آقا این حرفت با اون حرفت نساخت، اونایی که قائل به مفهومن. اینجا مفهوم درست میکنه. گفتن مفهوم نداره، چون گفتن انتفاق سنخوت واقعا استفاده نمیشه. من موقعی که اصول در ذهنم جا نگرفته بود و هنوز داشتیم اصول اول را داشتیم بحث میکردیم با دوستانمون، مثلا اصول فقه میخوندم یا اصول استنباط، اینها رو مطالعه میکردیم با دوستان بحث میکردیم، هی تو ذهنم یادمه اون روزی که اوائل طلبگیمون بود داشتم با هم بحثم بحث میکردم، این مثال میدادم، بگوتم من به فرزندم بگم برو خودکار آبی بخر، پدر من میگه برو خودکار آبی بخر، خب معلومه اینو خودکار آبی بخر دیگه، خودکار قرمز نخر. نمیفهمیدم اون موقع، جدا نکردم بین انتفاع شخص حکم با سن خود. بله، وقتی پدر به تو پول میده میگه برو خودکار آبی بخر، یعنی الان که دارم به تو میگم این پولو خرج کن، این پولو فقط برای خودکار آبی باید خرج کنی، اینو حق نداری برای غیرش خرج کنی، این انتفاع سن خود نیست، انتفاع شخص حکمه. ولی تو منافات نداره بهش دوباره بگه خودکار قرمز هم برو بخر، نمیگه تو گفته بودی، تو گفته بودی نخر، نمیگه. اما اونایی که میگن مفهوم داره باید اینا درستش کنن، بگن پس اگه میگه با هم نمیسازه و باید قواعد تعارض رو بار کنن اونجا، مثل اگه استثنایی بگه و اینها، همه قبول دارن که دلالت بر مفهوم داره. خلاصه در یک کلمه دیگه بذارید بگم، حالا که این انتفاع شخص و حکم تلفظون، حالا که این اصلا اساسا بدونید انتفاع چیز قید احترازی نتیجه اش، قید احترازی نتیجه اش عدم حکم است، ولی قیدی که دارای مفهوم است نتیجه اش اگه گفتید حکم به عدم است، آفرین، حکم به انتفاع است. قید احترازی نتیجه چیه؟ عدم حکم است، انتفاع حکم است. میگه آقا تو که من گفتی خودکار آبی بخر، خودکار قرمز چی؟ راجب خودکار قرمز چی نگفت؟ انتفاع حکمه، عدم حکمه. ولی اگه گفتید مفهوم داره، یعنی نه تنها گفتم خودکار آبی رو بخر، بلکه گفتم غیر آبی نخر، حکم به عدم کردم، حکم به انتفاع کردم. اون که میگفتم مفهوم انتفاع اندل انتفاعه، یعنی حکم به انتفاع اندل انتفاعه، نه انتفاع صرف، حکم به انتفاع اندل انتفاعه، اون مفهوم اینه. ولی احترازی بودن قید نه، عدم حکمه، سکوت. از احترازی بودن قید سکوت در غیر قید حاصل می شود، ولی از مفهوم سکوت حاصل نمیشه، بلکه اعلان حاصل می شود، ابراز حاصل می شود. خب برگردیم. پس ما بگیم آقا استدلال به این روایت گیر داره. چرا گیر داره؟ چون که صفتی که اینجا ذکر کرده صفت احترازیه. علاوه بر این، اصلا همینجا هم میگیم، در روایت دیگه هم میگیم، مگه میشود مطلق لغو را گفت حرامه؟ امکان پذیرش و حتی امتثال نداره که مطلق لغو به اون معنایی که شما میگید زندگی افراد از هم میپاشه، چون از صبح تا شب قاطبه عقلا مرتکب بسیاری از کارهایی که اونها را از کارهای مهمتر باز می‌دارد می‌شوند، از زمان پیغمبر تا حالا بوده. مگه میشه گفت حرامه؟ ولذا شواهد زیادی داریم که میگه حتما این لهو خاص رو میگه. پس چی شد نتیجه؟ این روایت لهو میگه، نه آلات لهو، ما میپذیریم لهو میگه، ولی این روایت لهو خاص رو میگوید. کدام لهو؟ لهوی که سختم ذکر الله میکنه. ولعمری به جانم قسم، بازم به جانم قسم، این روایت ها برای اثبات، بگید، اثبات هلیت مطلق لح بیشتر میخوره تا اثبات حرمته. چرا؟ چون داره میگه لحوی که سادم ذکر الله، اونو داره نهی میکنه، یعنی ازش در نسبت غیر ساد درد نمیزنه، این بیشتر از دلالت بر اون طرف داره. یعنی منی که قائل هستم به حلیت لحن، مطلق لحن، باید اینو بیارم بگم ببینید پی امام قید زده است، گفته است لحوی که صدن ذکر الله میکنه، اونی که جلوی ذکر الله اینو میگه اون حرامه. نگفت بله دیگه، بله بله. این یک در واقع استدلال به این دست از روایت. دسته سوم روایاتی هستن، بله قید احتراز اینجا آره. یکیش این هست که بله، یکیش این هست. دوم این هست که روایات متعدد هستن، روایات متعددی داریم که لحو را مقید کردند. یکیش هم که عرض کردم دیگه، یک شم اتا شماره نذاشتیم، یک شم که اصلا نمیشود. یکی از دلیل بانم چند دلیل، دلیل سومش هم همین که اصلا نمیشه مطلق لحو رو پذیرفت. آخه قابل پذیرش و قابل امتثال نیست، نه قابل پذیرششون. چون چرا قابل پذیرش نیست؟ آقا کل بدیهیه که مطلق لحو چیه. اگه نگیم بعد دفعه تعبیر بعضی کردن، گفتن دیگه ضروری و بدیهیه که مطلق لحو جایزه، چون مطلق لحو حتی این انگشته رو که شما تکان میدید هم اینا مطلق لحو دیگه. لبها رو بستی ساکت یک جا نشستی، همون سکوتی که یک جا نشستی داره تو رو از بگو. بله از ذکر نمیگی، خب داری یه کاری انجام میدی غیر از اون کار مهمتر. هر کاری که انجام بدیم یه کار مهمتر از اون باشه که من بتونم انجام بدم، باید بگی بعد حرامه دیگه. نشستی میتونستی باشه قرآن بخونی، چرا نمیخونی؟ پس حرامه. نشستن هم ساکت نشستن هم حرامه. مینویسی میتونستی قرآن بخونی، مینویسی میتونستی نماز بخونی، بازی میکنی و همه این هر کار رو بگی یه پله بالاتر از اون باشه باید بگی حرام. و اغلب هم کارهای ما از این نوع هم دیگه. از کردم اغلا کارشون پیدا نمیکنید، اغلب کارهای اغلا به گونه ای است که یک کار مهمتر بهتر از اون هست انجام نمیدن. از تو شغلاشون هم نگاه کنی، شغلی رو رفته که شغل بهتر از اون بوده، تو مسیر حتی احیای دین و مسیر و غیر ذالک میتونست بره، نرفته. پس باید بهش کار که نمیشه اینو ملتزم شد، عهدی هم ملتزم نشده. باور بفرمایید علت این که وارد این ادله شدم، چون این ادله یه برکاتی داره. اصل برکتش همینه که هی داره الغا میکنه بابا مطلق له برام نیست. روایت میخونم به خاطر این جهتش، و الا نیاز به استدلال نداشت که مطلق لحرام نیست. ولی چه کنم که وقتی میبینیم بزرگان مثل محقق اول اومده میگه آقا لحرام است، مطلق داره میگه لحرام است، خب من باید در به اون استدلال کنم؟ من باید گر بیارم از توی کلمات اونها که با مطلق لحرام نیست؟ بس این رو کی ما گفتیم جناب آقای درخشان؟ ما در معنای سرگرمی داشتیم این توضیح رو میدادیم، گفتیم اون سرگرمیه، ولی وقتی برسیدیم به لحو برگشتیم گفتیم معنایی که در لغت گفتن دیگه اون شد دیگه، درسته؟ گفتیم این شد که هر چیزی که شما رو مشغول کند از کار مهمتری اون میشود لحو. بله ببینید اگر چنانچه ها چند تا ویژه، یکیش این بود دیگه، یکیش این بود ویژگی هاش گفتیم، یکیش هم این هست که بله در نگاه عقلا در واقع این فایده مهمی برش مترتب نباشه. بله درست میفرمایید، یکی این که فایده مهمی برش مترتب نباشه، بعد از اون وقت چی مهمتر از اون باشه، جلو مهم رو بگیره. اغلب کارهای اوغلا خوب نیست، حالا مثال بزنیم به نوشتن، همسال نوشتنهای لهوی رو مثال بزن، داره با خودکار خط خطی میکند این حرفا، یا داره نمیدونم الکی راه میرود، داره و اینجور کارهایی که از نگاه عقلا هم میگن کار مهمی نیست، الان هیچ فایده نداره، فقط داره قدم میزنه این ور اون ور، یا مثال دادم به ساکت دیکتا نشسته است. اینجور کارها که از نگاه عقلا بله یعنی فایده مهمی نداره، ولی جلوی یک فایده مهمی رو میگیرد، اینا میشن لحب. بله هر چیزی که بسنجیم نسبت به بالاترش بهش لحب نمیگن، درست میگه ایشون، اونو بهش لحب نمیگن. چیزی که خودش فایده مهمی نداره و بالاتر از اونم هسته، یعنی چیزای فایده دار میتونست انجام بده. مثالهاش همینایی که گفتیم، قدم زدن بیهوده، زمزمه کردن بیهوده، زمزمه میکنی، خب زمزمه کردنی که فایده نداره، همینجور داری خب میتونستی تغنیه به قرآن کنی، همتونن که روایت هم داری که مرحوم رضی یا بعض از علما گفتن اصلا این تغنیه به قرآن که میگن یعنی همین که به جای اینکه زمزمه هاتون اشعار رو اینها بکنید، زمزمه هاتون رو آیات قرآنی کنید. تو که داری راه میری، تو ماشین میشینی، نمیدونی بر اون بر هی داری زمزمه میکنی برای خودت، خودت سرگرم کنی، به قرآن خودت سرگرم کن. بله لحظه لحظه نداریم،
خودش
یه خیلی میمون مثل سید لحظه، لحظه که لحظه نداریم، لحظه اینا همه چون مصداق لحظه، لحظه که خودش مثل معنای هر درستی دیاره. مثل مثلا این دوستی، ابراز دوستی، ابراز دوستی باید تو یک فعلی قرار بگیره دیگه. بله آخه مثلا خوردن مگه خودش غیر از مگه خوردن، حالا اصلا یک فعل خوردن مگه خودش یه چیزی هست؟ نه، خود خوردن مگه غیر از خوردن نان؟ مثلا خوردن هم همین هست، اغلب فعل ها اینطوری هست، خودشون استقلالشون هیئت هست، معنی هیئتی دارن، معنی حرفی دارن. یعنی شما وقتی میگید خوردن، نمیتونی بگی خوردن رو بدون اینکه نه آبی بخوری نه میوه بخوری، نه بدون این میشه تحقق گرفت؟ باید مفعول اصلا کلا فعل متعدی حتما نیاز داره به یک مفعولی تا در اونجا اصلا بلده میگن ما یقع و علیه الفعل دیگه، فعل اونجا تحقق بگیر، اگه نباشه که لحظه هم همینطوره، خوردن هم همینطوره، این هست دیگه.
الان میگم الان در قالب مثلا سید اومده تحقق پیدا کرده،
یکی از مصادیق شد. بله دیگه، بله بله، یکیش تو خوردن هم اگه باشه همینه، خوردن لحظی هم حرام. ما خوردن لحظی جالبه، ما خوردن لحظی رو حرام میدونیم، ما تغییر شد. چرا؟ خوردن لحظی مصداق اتم هم اسراف هم گاهی اضرار به نفس هم هست. خوردن لحظی موجب صاد دن ذکر الله هم هست. اتفاقا میگن که حضرت یحیی شیطان اومد پیشش، خب حضرت یحیی عجیب بود واقعا، حضرت زکریا گاهی میخواست حرف بزن از آخرت اینا، نگاه میکرد دور برش ببینه یحیی هست یا نه، اگر یحیی بود حرف نمیزد، چون تا اسم از آخرت و بهشت و جهنم و اینها میگفت حضرت یحیی گریش بلند میشد. بعد این شیطان در برابرش مجسم شد و گفت، مثل اینکه با هم یه صحبتی کردن طبق روایت، گفت من از یه صفت تو خیلی خوشم میاد. گفت چی؟ گفت تو زیاد میخوری. زیاد که میخوری دیگه حال عبادت و حال ناله و لابه به سوی خدا رو از دست میدی، هی میخوای بخوابی یا تنبل میشی، کسل میشی. از اونجا میگن که حضرت یحیی قسم خورد که دیگه سیر نخوره، کامل نخوره، همیشه گرسنه بماند، به اندازه ای که بالاخره سد جوع کنه بخوره، تا حال عبادت اینها رو داشته باشه بخوره که توان بگیره، نه اینکه بخوره که ناتوان بشه. ما گاهی میخوریم ناتوان میشیم، دیدید اینقدر میخوره طرف دیگه باید حتما بیاد دیگه نمیتونه بلند شه، این بیچاره نمیتونه، باید بخوره توان بگیره، میخوره ناتوان میشه. این گاهی افراد اینه، این مصداق عدم اسراف خوردن لحظی هم جان کلاس بعدا
کنم. حالا این مطلب اونم که میگه از کار مهم آدم باز میداره، یعنی لحظه
ببین شما که یایتون قیدایی داره از جملش اینه، یعنی یکی این که خودش کار مهمی نباشه، یعنی بیهوده باشه از نگاه عقلا، وانگهی چی از کار مهمم باز دارد انسان رو، این میشه. آره دیگه،
اگه اون مهمه مثلا واضح باشه،
آره همین، بعد اون موقع ما میگیم خب قبول، ما لهوا خیلی لهوا اینجوری داریم که خودش بیهوده است و از کار مهم باز می‌دارد. از صبح تا شب ما خیلی مرتکب میشیم از این واقعش اینه. حالا شما نمیدونم ولی بنده زیاد مرتکب میشم. بعد اینا اما حرام نیستن. کدوم ها حرامه؟ ما میگیم اونی که انسان از واجبات نگه میداره حرامه، اونی که از مستحبات نگه میداره مکروهه.
الان از این میگه
صفات با صاد، بله این صاد هم ذکر الله، اونم نه مطلق ذکر الله، ایشالله در آتیه خواهیم گفته. بله دیگه، بله اون ذکر اللهی که واجب هست نه مطلق ذکر الله. ولی لازم میکنم که همه لهوه ها همین هم دیگه و کسی هم قائل به حرمتش نشده، همه لهوه یه جدای صاد در ذکر الله هم دیگه، ذکر الله مطلق. دسته سوم روایاتی هست که بیان میکند، روایات کم هم نیستن، اینها رو ازش تعبیر میکنن به اخبار مستفیضه، روایاتی که قریب به تواتره، زیادن روایات زی... وقتی میگیم زیاده چرا میگیم زیاده؟ اگه گفتید چرا تأکید میکنیم این روایات زیادن؟ آفرین، میخواییم بگید بر سندی اصلا نداشته باشیم، اصلا وارد سندش دیگه نمیشیم. روایاتی که تعدادشون زیاده، یعنی از سفارت ها بیشترن، مستفیضه هستن. این روایات چی میگن؟ مدلول این روایات این است که استعمال و بکارگیری آلات لهو و اینها حرام هست. مثل اونایی که میگن ملاهی و معازف، معازف با رزه با عین، معازف اینا رو نهی میکنن. استماع الله در روایتی داریم به روایت انبسه بهش میگیم، در روایت انبسه هست که با عینها و سین هست، داره که استماع الله و الغنا ینبت النفاق، میگه گوش دادن به لهو، گوش دادن به موسیقی ها و خوانندگی های غیر مجاز، خوانندگی هایی که به سبک فسخ و فجور خوانده می شود، اونا موجب میشه انسان در دلش نفاق رویش کند. همونجور که آب زراعت رو می رویاند، میگن اینا هم نفاق رو در دل انسان می رویند. کما ینبت الماء از زرعه، عجیبه واقعا، بعضی رو فکر میکنن حال میگیرن، راستم میگن وقتی که گوش میکنن نشاط میگیرن و اینها، ولی این نشاط از اون نوع نشاط هاست که داره در واقع اون قسمت نادرست را در واقع تقویت میکنه، اون موسیقی های غیر مجاز ها. موسیقی مجاز اما برعکس، موسیقی مجاز، خوانندگی مجاز، مثل همین غنا در قرآن یکی از خوانندگی های مجاز، خواندن اشعار حکمت انگیز با آهنگی خوب، این یکی از موسیقی های مجاز. حتی در قصص العلماء هست که حالا نسبت دادن دیگه، نسبت دادن که مرحوم فیض یک کنیزی داشت، وقتی پا می شد که نماز شب بخونه، کنیز بسش می خوند از اشعار حکمت انگیز می خوند و فیض گریه می کرد. آره اون می رفت تو حس، شاید هم اشعار خود فیض رو میخون، اشعار خود فیض، چون آدم یک علاقه به اشعار خودش داره که به اشعار دیگران اونجور علاقه نداره، به خصوص مگه حکمت انگیز باشه. انصافا هم شعرهای مرحوم فیض حکمت، همش آدم اصلا به انسان موعظه داده میده، و از جهش هم در حالات مرگ و این زوال این دنیا و این هاست، اینا رو اگه به آدم طبیعی هم بخونید، من بعضی قسمتاشو گاهی به درد اصلا مجالس موعظه و وعظ و اینها میخوره، آدم میخونه همینجوریش گریه میکنه، تا تر اصلا اینکه یک کنیزی با اون رو با سوز بخونه که همینجوری اگه فقط ای وای بگه خود طرف گریه میکنه، تا تر اصلا به اینکه مرحوم شیخ انصاری میگه این نی میارن میزنن تو مجالس، این نی میزنن اون بابا گریه میکنه، بعد فکر میکنه که دیگه خیلی به چه مقام بالایی رسیده، به قرب الهی رسیده، ولی خبر نداره این نی داره ناله میزنه، اون قصه هایی که مربوط به شخص خودشه، قصه های دنیوی اون بابا رو میریزه بیرون، به خاطر اون قصه های دنیوی شده داره گریه میکنه، نه به خاطر اون امور الهی و اینها. بله خب این روایت ها رو چیکارش کنیم؟ این روایت ها گفتن جواب این هست که روشنه دیگه، این دیگه اصلا خودتون باید بتونید جوابشو بدید دیگه، جوابش این هست که این مربوط به لهوه خاصه، این مربوط به استفاده از آلات لهو است که تقریبا میشه گفت همه فقها قائلن به حرمتش. آلات لهو خاص، نه اینکه بگن کلا آلات موسیقی حرامه ها، نه، آلات موسیقی رو دو دسته میکنن، میگن آلات لهوی آلات غیر لهوی. همون طبل رو میگن آقا طبل دو جوره، طبل لهوی طبل غیر لهوی. طبل لهوی اونیه که طرف گربه رقصونی میکنه باش، میکوبه و طرف بلند میشه اینقدر اینجوری خودشو میزنه اینور اون وقت دیدی توی گاهی توی این بحث چیز صوفیا یکی هوهو میگن، ولی این خود هوهو در واقع اینا رو بهشون ریتم میده، آروم آروم هوهو میگن اینور اونور 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 آروم آروم میری بیشتر میشه بیشتر میشه، سر رو بیشتر تکون میدن بیشتر اونم، ولی اینا هی پا بالاخره دیگه از خود بی خود میشن. بعد طبل لهوینه که میکوبه اونها دارن فالکوبی میکنن، ولی طبل برای جنگ نه، میکوبه که اینها بدونن کی باید حمله کنن، کی برگردن، کی نشاط حمله داشته باشه الی آخر، یعنی یک نوع دستور دیگه بالاخره اون فرق میکنه.
یعنی
کدوم دسته؟ در یک کلمه مربوط به لهو خاص، لهو با ابزاره و آلات لهو میگه، آلات لهو نه مطلق لهو، مطلق لهو نمیگه، این لهو خاص مثل آلات استفاده از آلات لهو میگه، اونم تازه گفتیم استفاده از آلات لهو برای امور گفتیم خاص، مثل همین که گفتیم مثل برای لهو و برای فسق و فجور و امثال اینها. معلوم شد؟ اطلاق نداره که، این روایات اصلا خودمون گفتیم این روایاتی هستن که نهی کردن از استماع لهو، از استماع غنا، از استماع ملاهی، از اینها استماع لهو و ملاهی امثال اینها. آیا مطلق لهوه؟ نه دیگه، کلمه استماع داره داد میزنه میگه منظور من از لهو مطلق نیست، لهویه که شنیدنی باشه نه هر لهوی، اونم باز چه نوع لهوی شنیدنی، هر لهوی باز حرامه، نه بابا اونم باز روایات دیگه میگه، اینم منظور همش نیست، اونایی که با مثال میزنه گاهی مثل قنا و امثال اینها. معلوم شد؟ پس این روایات تقریبا روشنه، زیاد نداریم. اما دسته چهارم رو بگیم و تمام، اون دسته چهارم یه مقداری شاید گیر داشته باشه. دسته چهارم روایاتی هستن که گفتند مطلق لهو حرام است، ظهور در این دارن که بگن مطلق لهو حرام است. چگونه؟ نهی شده است در این روایات از هر آنچه که انسان را از ذکر الهی باز دارد، مطلق هر آنچه، اصلا هر آنچه حتی افعال غیر لهوی و غلا رو هم میگیره، ساتر ساتر به لهوی، هر آنچه که انسان رو، یه نمونه بگیم، خبری هست که عیاشی نقل میکنه، کل ما، اینا بنویسید کل ما، البته تو بعضی از روایات اینا سرهم نوشته شده، کل ما نوشته شده، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چیزی که انسان را از ذکر الهی باز دارد این حرامه، این در حکم قماره، فهو من المیسر، اون در حکم قماره. حتی در روایات مربوط به مسابقه یادتون هست در مکاسب میگه کل لهو المؤمن باطل الا مثلا صلات یا الا فی ثلاث، کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث یا الا ثلاث، در سه مورد گفتن، سه تا مسابقه رو در واقع چیز کردن. خب یا در بعضی از روایات داره که روایت عبدالعلا بود که در بحث در قنا خوندید، یا ایتونه طرف اومد گفت که امام فلانی میگه که این که میگیم پیغمبر اجازه داده که ما این شعر رو بخونیم و باش مثلا لهو انجام بدیم، جهناکم جهناکم، یا ایتونه توی چیز داشتیم توی قنا در مکاسب، طرف میاد میگه پیغمبر فلانی گمان کرده، به امام میگه فلانی گمان کرده که پیغمبر اجازه داده که این شعر رو بخونیم، جهناکم جهناکم حیونا حیونا الاخر. این یک قصیده‌ایه یا یک غزلیه که عربها میخوندند و باش به حساب رقص میکردند و اینها. اینجا امام میفرماید دروغ میگه، تکذیب میکنه. بعد امام از آیه قرآن استفاده میکنه، لو عربنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا، از اون آیه قرآن استفاده میکنه، میخونه، میگه از این استفاده میکنه، میگه لهو حرامه، لهو باطله، اینجور خوندن ها اینا باطله. از این که میگه باطله یعنی من اجازه نمیدم و پیغمبر اجازه نمیده. یا نمونه های دیگر، روایات دیگه ای داریم که گفته مثلا میاد میپرسه من گاهی میرم به خلا و اینها، بعد صدا و اینها رو گوش میکنم، باز اونجا امام حتی گوش دادن به اون رو میگه این باطل هست. یا یه جایی میگه قناح چه حکمی داره، روایت اینقدر زیاده، میگم یکی دوتا و دهتا نیست، خیلی زیاده، یه باشه قناح چه حکمی داره. امام خودش میپرسدش، میگه اذا میز الله بین الحق و الباطل، اگه خدا بخواد باطل و حق رو جدا بکنه، قنا رو کدوم طرف میذاره؟ راوی اینه یکون القنا، راوی گفت که خب معلومه تو باطل قرار میده. بعد امام میگه خودت حکم کردی دیگه، قضایت تو خودت حکم کردی. یعنی چی؟ یعنی همین که یه چیزی باطل میشه، همین که در دسته باطل قرار میگیره کافیه که ما بگیم حرامه، در دسته لهو قرار میگیره کافیه بگیم باطله. فی حیز الباطل و لهو، در بعضی از روایات داره که ان الغنا فی حیز الباطل و لهو امثال اینها، یعنی هر چیزی که در حیز، یعنی در قالب، در کنار لهو و باطل قرار میگیره حرام. خب اینا نشون میده که بس کل لهو و حرام، ظاهرشون از کل لهو و حرام باطله، واقعش بعضیش مطلقه. از کجا میگید مطلقه؟ از اونجا که یا عبارت مطلقه مثل کل ما الها عن ذکر الله، یا تعبیرهایی مثل باطل و لهو را به عنوان علت برای حرمت لهو خاص آورده، گفته این غنا لهوه باطله. ببینید حرمت غنا را مستند کرده به اینکه این لهو است و باطل. یعنی چی بگو؟ یعنی لهو کلا باطل، و الا نمیتونست به عنوان تعلیل حرمت واقع بشه دیگه. انصافا این روایت ها، اگر روایت های صحیحی باشند و اینها، انسان یه مقداری آره مذبذب میکنه. ولی جواب این همون است که عرض کردم، کل بدیهیه برای مسلمانان که نمیشود گفت له به این معنا هر کاری که خودش فایده مهمی نداشته باشه و جلوی کار مهمتر رو بگیره بگیم حرامه. کسی نه فتوا به این داده، نمیتونه عمل کنه بشه. پس این روایت ها چیه؟ همه این روایت ها اولش یادتونه معنای لهو رو گفتم لهو در روایات اصلا اساسا حتی مطلقا که میاد معنای خاصی داره. گفتم در روایات لهو، در قرآن که روشنه، در روایات هم لهو در جای خاصی استعمال شده. شواهد زیادی داریم که لهو مطلق رو نگفتم، خصوصا همین روایتی اول گفتیم کل ما الها عن ذکر الله. ما معتقدیم این کل ما الها عن ذکر الله باز از دلیل هایی است که به نفع کسانی میخوره، به درد کسانی میخوره که میخوان بگن مطلق له حرام نیست، چون دانه میگه هر چیزی که باز دارد از ذکر الله. نگو کل لهوه، نگو کل ما الها یا کل ما الهیه به، نگو، گفت کل ما الها عن ذکر الله، قید زد، گفت از ذکر الهی. و قطعا هم منظور از ذکر الهی بگی چی؟ ذکر الهی غیر واجب نیست، منظور واجبه، به همون دلیل که عرض کردم، چون لازم نبود بگه کل ما از هر چیزی که غیر الله میگفت غیر ذکر الله حرام دیگه. این منظور و کسی هم نمیتونه قائل بشه به این که هر چیزی که به جای ذکر الهی باشه حرامه، هر کار بیهوده‌ای که همه قید زدن، اصلا همه قید زدن و الاس کردم هر کاری که انسان رو از ذکر مستحب باز دارد که اصلا یه جوری میگن قضا یا قیاساتها معها، کاری که انسان رو اصلا دارم استدلال میکنم کاری که انسان رو از مستحب باز داره نمیتونه حرام بشه و الان خلاف فرضه، کاری که انسان رو از مستحب باز داره نمیتونه حرام بشه چون فرض گرفتیم از مستحب باز داشته. تناسب اینا رو ذهنتون بیارید، اینا رو بنویسید، اینا مهمه ذهنتون بنویسید. تناسب حکم و موضوع به ما میگوید که منظور از کل ما الها عن ذکر الله، ذکر الله واجبه، زیرا ذکر الله اگر مستحب باشه باز داشتن از مستحب که نباید بگو حرام باشه که. تناسب حکم موضوع مساقتا بهش همینجاست، چیزی که انسان را از مستحب باز داره نهایتا میشه مکروه، نمیتونه بشه حرام که. خدا
این
دهنه باز داشتنش کلیتیه که نه که نیستش که تو مصداق تو عمله دیگه، تو عمل که وقتی اومد وقتی تضاهمه دیگه، یعنی یک امر مهم و بر نظر بگیرید و یک کار غیر مهم تضاهم کرده. شما اگه به کار غیر مهم بدید مشغول بشید، کار مهم رو نمیتونید انجام بدید، یکی از اینا رو میتونید انجام بدید. حالا اگه شما رفتید تو غیر مهم کار حرامی انجام دادید، طبق حرف اینا، این استدلال که کسی قائل هم نشده، طبق حرف این استدلال باید بگیم بله، با اونی که کسی قائل نشده. بعد کردیم که این امثال این دلیل ها کافی نیست. از آخرین تیرم رو بزنم و اون این که کلن مطلق باطل و مطلق لهو حرام نیست، بلکه در روایات گاهی نظر به اخلاقیات بوده، امام در مقام ارشاد اخلاقی بوده و میدانید شما علمای اخلاق در اخلاق ما احکام خمسه نداریم که، ما در اخلاق شبیه به عرفانه، دو تا حکم داریم واجب و حرام. تو اخلاق همه کارهای خوب وجوب شرطی داره، میگه تو میخوای آدم اخلاقی باشی باید این کار رو بکنی، تو میخوای آدم وساط موفق و دارای کمالات باشی باید نماز شب بخونی، باید همیشه کارهای بهتر رو انجام بدیم، بایدها اخلاقیه. این روایت ها اصلا در مقام حکم فقهی نبودن، اینا در مقام تربیت شاگردانشون بودن، در مقام تربیت اخلاقی بودن. آقا این حرف شما خلاف از اشکال، به امام چندین شؤون دارد، یکیش بله شؤون مربی بودن و رساندن به کمالاته، ولی یک شأن اصلیش شأن ابلاغ احکام الهیه. اگر چنانچه در یک جایی شک کنیم که آنچه امام گفته است تبلیغ حکم واجب و حرام و تکالیف الهی است یا اینکه ارشادات اخلاقی، اصل این است که بیانات ائمه ابلاغ احکام است نه ارشاد. این یادتون باشه، اینا تو بحث شؤونات ائمه باید بررسی کنیم. ائمه چندین شؤون مختلفی دارن، گاهی هست شأن معلم بودن رو دارن، مربی بودن رو، گاهی نه شأن حکم الهی رو. خب اگه ما ندونستیم اینو به عنوان حکم الهی گفته یا به عنوان یک تربیت و ارشاد، این حرفا کدامشه؟ میگه اصل اینه که به عنوان حکم الهی گفته، چون اون شأن شأن اصلیه. جوابش این است که در این جور روایات ما قرینه داریم بر این که شأن شأن چیز بوده، شأن تربیتی بوده نه شأن تبلیغ احکام واجب و حرام. به خاطر همین تعابیرش و به خاطر اینکه گفتیم قول به حرمتش از خود ائمه صادر نشده است. نه نه، تناسب با موضوع رو نمیخوایم بگیم، الان رو نمیگیم ها، قرائنی که ادعا کردیم قرینه هست اون قرین تناسب حکم موضوع تو کل معلها هست، تو بقیه نیست که. گفته این باطله، این تناسب حکم موضوع نیست. واقعش اینه که مثلا میگه غنا باطله، از این تناسب هم داره با حرمتش میسازه، منتها بازم میگیم از این باطل گفتن نمیشه در آورد حرامه. چرا؟ چون باطل اهم از این است که حرامه، به غیر حرام هم میگن باطل. علا کل شیء ما خلا الله باطل، این میشه گفت باطل. باطل هم در غیر حرام اومده، هم در حرام اومده، در مکروه اومده، حتی گاهی در مباحات هم اومده. بحث باطل کارایی هم که طرف بیهوده انجام میده و هم مباح هم هست، میگن این کار کار باطلیه، عباطیل و این حرفا. اینا لزوما علتش هم این است که چون نگاه نگاه اخلاقی باشه همه اینا باطل حساب میشن.
از
نه، واژه ها واژه هایی هستند که بیشتر با سنخ آموزش و تربیت چیز هست، نه بیان. مثل باطل، مثل لهو امثال اینها بیشتر با تربیت سازگار تا بیان حکم الهی. یعنی میخواد بگه کار غیر عقلاییه، نمیخواد بگه کار غیر الهیه. میخواد بگی کار غیر عقلاییه، بابا باطله، لهوه. عقلا که دنبال لهو و باطل نمیرن که. اینو میخواد بگه. این یه جورای برمیگرده با اون تناسب حکم موضوعه. تناسب این که ما بگیم آقا این باطل اینا تعبیر میکنه، اینا با تربیت و اخلاق سازگاره. اگه میخواست حکم شرعی رو بگه، میگفت مثلا مما حرم الله، یا میگفت اینها رو خداوند نهی کرده و امثال اینها. میگه اینها باطل هستند. اینها این تعبیر به باطل همچنان که در روایات و اینها داریم، در موارد میتونید موارد یکی دوتا نیست، از بخونم خیلی زیاده ها که تعبیر کردن اینها باطل و حال اینکه جز جایز هاست. حتی اگه یادتون باشه مطلق صید را هم در بعضی از روایات میگه باطل. مطلق صید را چه کاریه وقتی قضا هست و غیره را بیفتی بری سید بکنی؟ خود این هم بعد یکی از چیزای مکروه دیگه، از شغلای مکروه سید کردن. ما نداریم هیچ کدام از ائمه و چیز نداریم که سید کرده باشن. داریم که سید رو میخریدن برای خوردن، ولی اینکه سید کنن خودشون، من یه مورد، من شما یه جای دیدید برای من بیارید چون من دنبالش هم داشته باشم. بله؟ آره آره، بله هم داریم. اصلا از انبیا هم میگم، از انبیا هم نداریم که سید کرده باشن. نه آره دیگه، حالا چه شغلشون که جای خود نبوده، حتی اینکه برن گاهی برای امرار معاش خودشون سید کنن. ذبح گوسفند چه بسا کردن ها، ولی که کم نداشتید از انبیا، ولی اینکه بیان سید بکنن نداشتیم. خلاف سید که سید آزاد بکنن داشتیم، مثل همه قدر زامن آهو اینا داشتیم که سید رو آزاد بکنن. من هم دوله رب العالم جانم وقت تموم شده از اونه. یه سوال موند باز دوباره، بحث امتنانیتی که اون جلسه وعده داده بودم باز دوباره موند، نگفتید و من تا این گفت یه سوالی دفعه یادم افتاد. فردا سوال نامتره از کنجا از اون جانم بشنه.